نوی قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه 8 ماه جوزای سال 1399 هجری شمسی برابر است با 28 ماه می سال 2020 میلادی. در این برنامه گزارش داریم در مورد امیدواری ها برای کاهش خشونت در افغانستان، مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. حکومت افغانستان خواستار ادامه آتش بس شده است. مقامات زابل از کشته شدن 18 جنگجوی طالبان خبر می‌دهند. اردوی آمریکا اعداد در مورد حضور طیاره‌های جنگی روسیه در لیبیا را شرح می‌دهد. تفصیل خبرها. یک منبع حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که آتش بس عید با طالبان به شکل اعلام نشده ادامه دارد و حکومت خواستار تمدید آتش بس می باشد. این منبع نخواست نامش ذکر شود، چون کدام اعلامیه درباره تمدید آتش بس هنوز از سوی حکومت نشر نشده است. از سوی دیگر منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که آتش بس عید برای 3 روز بود، ولی اکنون تلاش بر این است تا سطح حملات به خاطر پیشرفت در تلاش های صلح بسیار پایین نگه داشته شود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل تری داریم. مقامات زابل از کشته شدن 18 جنگجوی طالبان خبر می دهند. محمد لال امیری، سخنگوی قماندانی امنی زابل، گفت نیروهای هوایی جنگجویان طالبان را دیروز در مناطق قلعه جعفر و قیوم در ولسوالی شاجوی هدف قرار دادند. مخالفان مسلح به کاروان اکمالاتی ما حمله کردند که به اساس فیصله شورای نظامی و با حمایت نیروهای مشترک و هوایی مخالفین مسلح مورد حمله قرار گرفتند و 18 تن آنها کشته شدند. آقای امیری می افزاید که متاسفانه 2 طفل نیز در این درگیری زخمی شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیام خود به رسانه ها گفته است که نیروهای حکومتی در این رویداد 6 غیر نظامی به شمول 4 طفل را کشته یا زخمی ساختند. درگیری ها بعد از آتش بس 3 روزه عید در افغانستان عموما کاهش یافته و هنگام آتش بس نیز طرفین جنگ گفته بودند که اگر جانب مقابل حمله کند به اقدام متقابل روبرو خواهد شد. نمایندگان افغانستان، امریکا و ازبکستان روی آغاز هرچی زودتر گفتگوی بین الافغانی تاکید کردند. محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان و معین وزارت خارجه امریکا دیوید هیل در یک کنفرانس ویدیویی درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو کردند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا درباره این صحبت سه جانبه گفت که روی آغاز هرچه زودتر گفتگوی بین الافغانی موافقه شد تا آتش بس سرتاسری و یک نقشه را برای آینده سیاسی افغانستان در آن مورد بحث قرار گیرد. جوانب اشتراک کننده در این ویدیو کنفرانس برای ادامه آتش بس 3 روزه عید ابراز آرزومندی کردند. همچنین تاکید شد تا وضعیت به آنچه پیش از عید بود برنگردد. وزارت صحت عامه افغانستان از شیوع کرونا به مردم هشدار داده میگوید اگر احتیاط نکنند وضعیت بسیار وخیم خواهد شد. وحید مجروح، معین این وزارت، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت
در گذشته ما هشدار میدادیم که سیل آمدنی هست. امروز هشدار میدیم که متاسفانه سیل آمده و یک تعداد زیاد هموطنان در حال غرق شدن در مصیبت کرونا هست.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 12456 نفر رسیده است. 50% این بیماران به گفته آقای مجروح در 12 روز گذشته شناسایی شدند. معین وزارت صحت عامه گفت چون یک تعداد زیاد مردم رهنمودهای صحی را در روزهای عید رعایت نکردند، اکنون لازم است تا شهرها برای مدت قرنطین شوند. قرار است این قرنطین و منع گشت و گذار از روز شنبه نافذ و سپس به تدریج دور ساخته شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی آمریکا تفصیلات ادای خود مبنی بر استقرار طیاره‌های جنگی روسیه در لیبیا را ارائه کرده است. ولی مقامات روسیه موجودیت طیاره‌ها و نیروهای هوایی خود در این کشور را پی هم رد می‌کنند. واشنگتن میگوید مسکو طیاره‌های جنگی خود را برای کمک با شبه نظامیانی که از یک جنگسالار حمایت می‌کنند و او در برابر حکومت قانونی لیبیا می‌جنگد در این کشور جابجا ساخته است. حمایت هوایی روسیه از شبه نظامیان جنرال خلیفه هفتر توازن جنگ در لیبیا را تغییر خواهد داد. او در برابر حکومت وفاق ملی که در ترابلس مستقر و سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است می‌جنگد. در حالی که روسیه، فرانسه، اردن و امارات متحده عربی از جنرال هفتر حمایت می‌کنند، ترکیه، قطر و ایتالیا در کنار حکومت ترابلس قرار دارند. ملل متحد ارسال اسلحه به لیبیا را ممنوع ساخته است. قمندان مرکزی نیروهای آمریکا در آفریقا روز سه‌شنبه گفت روسیه طیاره‌های جنگی را از سوریه به لیبیا فرستاده است. بعد از چندین ماه اولین پرواز طیاره مسافربری به دنبال شیوع ویروس کرونا میان افغانستان و ایران صورت گرفت. ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، از قول محمود امینی رئیس میدان هوایی خراسان رضوی در مشهد گزارش داد که این طیاره که 146 مسافر داشت بعد از تقریبا 3 ماه روز چهارشنبه در میدان هوایی خراسان رضوی نشست کرد. نخستین موارد ابتلای کرونا در افغانستان میان مهاجرین افغان که از ایران به کشور خود برگشتند شناسایی شده بود. و رمضان قادیروف رئیس جمهور چشنیا میگوید وضعیت صحی وی طوری که گزارش شده نیست بلکه بهتر می باشد. او که با ویروس کرونا مبتلا شده در یک مصاحبه که با معاون خود احمد دودایف در اینستاگرام دیروز داشت و مستقیما نشر شد گفت که کاملا صحتیاب شده است. رسانه های روسی هفته گذشته گزارش دادند که قادیروف 43 ساله به علت ابتلا به ویروس کرونا در مسکو بستر شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. امیدواری ها برای ادامه کاهش خشونت در افغانستان، یک مقام حکومت از قدم ها برای تقویه اعتماد بین دو طرف سخن می گوید.
اگوی 250 رو خلاص کردی، من 2000 رو خلاص کردی، دانی قدم دی.
باشندگان کابل از بیماری های روانی ناشی از کرونا نگرانی دارند. افزایش بیماران کرونا در بامیان وسایل طبی را برای معالجه معتادان محدود ساخته است. یک دکتر شفاخانه می گوید
با خودیم شفاخانه که هست نبود جای دوم دیگم شفاخانه هم که هست برای 20-20 ما از محل قرنطینه اونجا انتقال میتیم با شکل نوبتی در خود شفاخانه بخشی تقریبی احتیاط.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. لغزش کوه یک قریه را در بغلان به تهدید نابودی روبرو ساخته است. پارلمان نو ایران کار خود را شروع کرد. اعتراضات در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهواره حقوق اساسی و بشری را می‌شنوید.
رهایی از فقر و گرسنگی از مصادیق مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و دولت افغانستان وظیفه دارم که زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها نشر شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. منابع حکومت و طالبان از ادامه آتش بس و کاهش سطح حملات خبر میدهند. در این حال حکومت افغانستان وعده میدهد که صدها زندانی دیگر طالبان را رها میسازد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کار روی پلان لوجستیکی رهایی این زندانیان جریان دارد. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که یک منبع حکومت افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت آتش بس روزهای عید به شکل اعلام نشده ادامه دارد، منابع طالبان میگویند تلاش می شود تا سطح حملات پایین نگه داشته شود. یک منبع معتبر ادارات امنیتی افغانستان به رادیو آزادی گفت آتش بس روزهای عید با طالبان به شکل اعلام نشده ادامه دارد و حکومت خواهان تمدید آتش بس است. این منبع نخواست نامش ذکر شود چون حکومت هنوز کدام اعلامیه در مورد نشر نکرده است. در این حال منابع طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفتند که آتش بس عید برای 3 روز بود و اکنون تلاش می شود تا سطح حملات به خاطر پیشرفت در تلاش های صلح بسیار پایین نگه داشته شود. در این میان تلاش ها برای آغاز گفتگوی بین الافغانی سرعت اختیار کرده و حکومت می خواهد 1000 زندانی دیگر طالبان را رها سازد. انتظار خادم، رئیس بخش صلح و جلوگیری از تلفات ملکی در شورای امنیت ملی شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان 245 زندانی را رها ساخته اند و ما 2000 زندانی آنها را، که این یک گام خوب برای صلح می باشد. من آن را به فال نیک می گیرم. آغاز خوب می تواند باشد. طبق فرمان ما 1000 زندانی دیگر را رها و برایش پلان لوجستیکی می سازیم. آقای خادم می افزاید زندانیان طالبان به اساس لستی که سپرده اند رها شدند و کسانی که طالبان رها ساختند شامل نظامیان، غیر نظامیان و افراد عام می باشند. حکومت افغانستان 1000 زندانی طالبان را قبل از عید و 1000 تن دیگر را بعد از آن رها ساخت. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، از رهایی 2000 زندانی طالبان از سوی حکومت استقبال کرد. او در توییت روز سه‌شنبه خود گفت که رها ساختن 5000 زندانی طالبان که در توافقنامه طالبان و آمریکا تصریح شده برای اعتمادسازی می باشد و این روند باید به خاطر آغاز گفتگوی بین الافغانی تکمیل شود. قرار بود گفتگوی بین الافغانی به تاریخ 10 مارچ گذشته آغاز شود، ولی طالبان روی رهایی کامل 5000 زندانی خود و حکومت بر آتش بس اصرار ورزید. طالبان گفتند که آتش بس یکی از موضوعات مورد بحث گفتگوی بین الافغانی می باشد. اعلامیه روز چهارشنبه شورای امنیت ملی افغانستان گفت زندانیان طالبان به اساس فرمان رئیس جمهور برای ابراز حسن نیت به منظور پیشرفت در تلاش‌های صلح رها ساخته شدند. اعلامیه افزود که حکومت به صلح اولویت می‌دهد و این اقدام را به خاطر ادامه آتش بس و آغاز گفتگوی مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان اتخاذ کرده است.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از باشنده های کابل می گویند که شیوع ویروس کرونا بر روان مردم تأثیر منفی گذاشته است. به باور آنان آگاهی نادرست در مورد این ویروس و مشکلات اقتصادی سبب شده تا مردم به مشکلات روحی و روانی گرفتار شوند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در نظر دارد تا برای حل مشکلات روحی روانی در میان مردم برنامه های مشخص را راه اندازی کند. مرسلین ارسلا از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان چهارشنبه اعلام کرد که موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور نزدیک به 12,500 مورد رسید. باشنده های کابل می گویند با انتشار سریع ویروس کرونا بیشتر مردم با مشکلات روحی روانی مواجه شدند. ارشاد رغان، یکی از باشنده های شهر کابل، می گوید در پخش پیام های آگاهی دهی از سوی حکومت بر روان مردم توجه نشده است.
کرونا پاړل طبیعی ویره،
افزون بر ترس طبیعی که همه انسان ها از ویروس کرونا دارن، آگاهی دهی ضعیف و غیر مسئولانه افغانستان در مورد این ویروس، مشکلات اقتصادی و عدم توجه بر روان مردم در تبلیغات سبب شده تا مشکلات روحی مردم بیشتر شود.
اقدامات مختیوسی.
هدایت الله، استاد دانشگاه در کابل، میگوید وضع قرنطین به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در کشور سبب شده که بیشتر مردم کسب و کار خود را از دست دهند و به مشکلات روحی روانی مبتلا شوند. مردم به دلیل ویروس کرونا با فشارهای روحی روانی دچار شدند، چون اینجا اقتصاد مردم ضعیف است. کسانی که کاروبارهای کوچک داشتند اکنون بیکار در خانه هایشان هستند و با مشکلات اقتصادی مواجهند. به همین دلیل به مشکلات روحی روانی مبتلا شدند. برخی از باشنده های شهر کابل از وزارت صحت عامه می خواهند که در کنار آگاهی دهی در مورد تهدیدات ویروس کرونا، مشاوران و متخصصان روحی روانی را موظف کنند تا به مشکلات مردم در این زمینه رسیدگی کنند. آنان هشدار می دهند که اگر به این بود قضیه توجه نشود، خشونت های خانوادگی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که 40 سال جنگ و خشونت در افغانستان در جامعه مشکلات گوناگون به ویژه مشکلات اقتصادی را به میان آورده و روی روان مردم تأثیرات منفی به جا گذاشته است. اما دکتران تاکید دارند که داشتن روحیه قوی می تواند ویروس کشنده کرونا را شکست بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان نیز می پذیرد که شیوع ویروس کرونا در کشور مردم را با مشکلات روانی مواجه کرده است. وحید مجرو معین این وزارت روز چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که برای حل این مشکل روی یک برنامه مشخص کار خواهد شد. هرچند ما در تمامی مراکز صحی مشاورین روانی گماشتیم، اکنون تلاش داریم قرنطین را تمدید کنیم و توسط رسانه ها و مردم طور آگاهی دهی کنیم تا بر روان مردم مؤثر تمام شود. آقای مجرو تاکید کرد که مردم برای حل این مشکل قرنطین را یک فرصت دانسته و در خانه در پی سرگرمی های بهتر باشند. به اساس معلومات تازه وزارت صحت 12456 تن همین اکنون مصاب به ویروس کرونا هستند و همچنین 227 تن در اثر بیماری کووید 19 جان باختند و 1138 تن بهبود یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان میگویند که منابع کافی برای درمان معتادان ندارند. به گفته آنها منابع موجود در تناسب با شمار معتادان کافی نیست. آنان همچنین میگویند که میزان مصرف مواد مخدر در بامیان در حال افزایش است. گلامه شریفی از بامیان گزارش دارد که با هم بشنویم.
با گسترش ویروس کرونا در بامیان، مسئولان محلی معتادان خیابانی را جمع آوری کردند. این اقدام اداره محلی بامیان از یک سو نگرانی های مردم از مبتلا شدن معتادان به بیماری کووید 19 را کاهش داده و از سوی دیگر شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان را با کمبود منابع مواجه کرده است. به گفته مسئولان این شفاخانه، قبلا هم منابع کافی در این شفاخانه وجود نداشت. اما در حال حاضر که ده ها معتاد برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا برای درمان و قرنطینه به این شفاخانه منتقل شده، مشکلات این مرکز درمانی بیشتر و جدی‌تر شده است. مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان میگویند این شفاخانه ظرفیت درمان 20 معتاد را به صورت همزمان دارد، اما حالا شمار معتادان موجود بسیار بیشتر از این است. خان محمد ایوبی رئیس این شفاخانه میگوید در حال حاضر امکان درمان 10% معتاد بامیانی هم در این شفاخانه وجود ندارد.
ما در خود این شفاخانه که هست ما نبود جای است. جایی که دیگر دوم دیگر ما اینجا شفاخانه هم که هست برای 20 بستر است. این از 20 بستر جات نیست که ما با شکل نوبتی ترزجی از محل قرنطینه اونجا انتقال میتیم با شکل نوبتی در خود شفاخانه بخشی تدریجی اعتیاد. اینجا ما در کل جای ما زیاد ضیق است. ما در کل 3 اتاق داریم که یک اتاق برای پرسنل است، 2 اتاق هم برای مریضا و روز به روز هم که هست اینا لوا گرم شده میره، مشکلات در کل هست و دیگه در قسمت تجهیزات هم ما کم است و دوا میگه پمپ کم است. در قسمت خودی بخش قرنطینه ما مشکلی که اونجا داریم این است که آمار معتادان بالاتر است و اونجا مشکلی که ما در خود اونجا بخش اونجا داریم چون میدان ورزشی نداریم برای کسایی که در وقت قرنطینه هست، اونا باید با شکل کلاکنده با شکل نوبتی اونا باید یک سرگرمی که داشته باشن.
آقای ایوبی افزود که با شیوع ویروس کرونا و برگشت مهاجران از کشورهای همسایه، شمار معتادان در بامیان در حال افزایش است و در میان آنان زنان و کودکان نیز هستند. آمار دقیق از تعداد معتادان در بامیان در دسترس نیست. بر اساس آمارهایی که در سالهای گذشته ارائه شده، بین 50 تا 60 هزار معتاد در ولایت بامیان وجود دارد. آقا حسین نظری، کارشناس ولایتی مواد مخدر در بامیان میگوید از 2 ماه به این سو به تعداد 115 معتاد از شهر بامیان جمع‌آوری و قرنطین شدند.
در قدم نخست به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق معتادین یک مرکز قرنطینه معتادین به درشت 30 بستر ایجاد کردیم. بعد از او در این نزدیکی ها دیدیم که تعداد معتادین رو به افزایش است. در بستر دیگه هم علاوه کردیم. ما فعلا 40 بستر در مرکز قرنطینه داریم. از این جمع 46 نفرشان به اعضای خانوادهشان تسلیم کردیم و از اینا ضمانت گرفتیم که تصاویر تجمع معتادین نیاین و 22 نفر از مرکز قرنطینه به شفاخانه تداوی معتادین منتقل شده و تحت تداوی قرار گرفته. هفتوار به صورت منظم کمپین جمع‌آوری معتادین داریم، به مرکز قرنطینه انتقال می‌دهیم.
بامیان از ولایت‌هایی است که کشت مواد مخدر در آن به صورت کامل جلوگیری شده است، اما مسئولان در فرماندهی پلیس میگویند مواد مخدر از برخی مناطق ولایت همجوار از جمله ولایت دایکندی به بامیان قاچاق میشود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
شمار از روزنامه ها و نشریه های جهان به اظهارات روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمرکز کردند. ترامپ در 26 می در پاسخ به یک سوال گفت که تا هنوز تاریخ را برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین نکرده است، اما افزود در هر فرصت زود که ممکن شد این نیروها را فرا می‌خواند. پس از اظهارات دونالد ترامپ، روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش نوشت که ترامپ میخواهد تا روز انتخابات آمریکا نیروهای این کشور را از افغانستان بیرون کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر امسال برگزار شود. به نوشته نیویورک تایمز، قرار است مقام‌های ارشد آمریکایی در چند روز آینده گزینه‌ها را برای بیرون شدن نظامیان این کشور از افغانستان بر رئیس جمهور ترامپ پیشکش کنند. روزنامه با نقل از منابع آگاه از این برنامه نوشته است، یکی از گزینه‌های مقام‌های آمریکایی امین است که تمامی نیروها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از افغانستان بیرون شوند. در این مورد تحلیل دو خبرنگار نیویورک تایمز این است که قماندانان اردوی آمریکا به نتیجه رسیدند که رئیس جمهور ترامپ میخواهد تا ماه نوامبر تمامی نظامیان این کشور افغانستان را ترک کنند، زیرا این اقدام میتواند در انتخابات با آقای ترامپ کمک کند. بر اساس توافق 29 فوریه که میان ایالات متحده و طالبان در قطر امضا شد، قرار است تا ماه جولای امسال 4600 تن از نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند و 8600 تن دیگر پس از آن بیرون شوند. اما حالا در برخی گزارش آمده که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سریع‌تر شده، چیزی که در توافق فوریه روی آن تصمیم گرفته شده بود. گفته می‌شود که ایالات متحده به خاطر همگیری ویروس کرونا خروج نیروهایش از افغانستان را سریع‌تر ساخته است. مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن می‌خواهد به خاطر تهدید این ویروس تمامی نیروهای غیر ضروریش را از افغانستان بیرون کند. روزنامه نیشن چاپ شرق میانه به موضوعی در افغانستان تمرکز کرده که در این روزها خیلی تکرار می شود، پرچاوی دوامدار برق. به نوشته روزنامه، به دنبال توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان، مشکل برق افغانستان بیشتر شده است. در ماه می 3 حمله بر تاسیسات برق افغانستان صورت گرفت. نخست یک برج انتقال برق در منطقه چمتله کابل هدف حمله قرار گرفت. سپس پایه برق در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با حمله روبرو شد و یک روز پس از آن بر کارمندان شرکت برشنا که مشغول ترمیم پایه بودند حمله بمی صورت گرفت. در این رویداد یک کارمند شرکت برشنا کشته شد و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. روزنامه نیشن می نویسد حملات بر تاسیسات برق در افغانستان مردم را خیلی با مشکل روبرو ساخت. از یک سو ماه رمضان و از جانب دیگر نگرانی از شیوع ویروس کرونا در واقع خیلی به مشکل مردم افزود. به نوشته روزنامه، این گونه حملات به اقتصاد افغانستان هم زیانهای زیاد وارد کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لغزش کوه در یک قریه ولسوالی دوشی ولایت بغلان مردم قریه را نگران ساخته است. باشندگان این قریه تشویش دارند که مبادا کوه فرو ریزد و قریه را نابود سازد. اما مسئولین میگویند این چیز تازه است و حتما به آن رسیدگی خواهند کرد. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
این کوه نچندان بزرگ در دره لرخواب ولسوالی دوشی قرار دارد و مردم میگویند کوه پاره پاره شده و در بخش های از آن فرو رفتگی های زیادی به وجود آمده است. قریه بزرگی در دامنه این کوه قرار دارد و عبدالرحیم بزرگ قومی این قریه می گوید کوه به طور مداوم مانند زلزله می لرزد و حدود 100 خانه که در پایین این کوه قرار دارند تعدادشان از ترس کوچ کرده اند. او می افزاید بیم آن وجود دارد که شاید کوه انفجار و قریه را نابود کند، ولی قبل از آن باید دولت تکلیف مردم را که چه باید بکنند روشن نماید. محمد نصیر نصیری ارباب دره لرخواب نیز با مراجعه به رادیو آزادی گفت همه وحشت زده اند و بجز از دعا و توسل به خدا چاره دیگری ندارند.
که این کوه لرزش کرد، یعنی به طور آتش فشان مری اتو کوه تو جوش کردگی است، دیگه در ای از کوه دود می برای دیگه در حال ازی به احتمال ازی میره که ای ادمن یا آتش فشان است یا چونه است یا اون چیزی است. خواستای ما ای است از دولت که یک هیئت بروه که ای را بررسی بکنه که خدای نخواسته نشوه که یک وقتی که ای کوه انفجار بکنه.
من این موضوع را با انجینیر شاه محمود فیضاد رئیس معادن ولایت بغلان در میان گذاشتم. او گفت اطلاعی از این موضوع ندارد ولی همین حالا دست به کار خواهد شد.
که باید به نظر اطلاع خود رفتن اونجا ببینن که چقدر خسارات به کی میرسانه و لغزشی به کجا هست و ادامهش تا چی هست. ما یک سروی به قدماتی میکنیم و شیرهای میکنیم به مرکز. مرکز تحلیل تجزیه میکنه، بعد دوباره ما از حوادث که دیدیم و عواقب دیدیم باز گزارش میدیم به رسانه و به مردم و به ولایت.
لرزش و لغزش کوه در بغلان سابقه مرگباری دارد و دقیقاً 5 سال قبل کوهی در دره خنجان به لرزش درآمد و هفته ها بعد آرام شد، ولی 7 سال قبل لغزش کوهی در ولسوالی برکه این ولایت قریه ای را نابود و دست کم 70 تن از اهالی آن را در یک دم هلاک کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پارلمان جدید ایران روز چهارشنبه افتتاح شد. انتظار می رود محافظه‌کاران و تندروان در این دوره پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران بیشتر نفوذ داشته باشند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
اصلاح طلبان و محافظه‌کاران میانه‌رو طرفدار رئیس جمهور روحانی به دنبال نتایج ضعیف در انتخابات اخیر در این دوره پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران در اقلیتند. انتظار می رود ائتلاف محافظه‌کاران و تندروان در این مجلس بیشتر تسلط داشته باشد، ولی بنا به گزارش ها بعد از پیروزی در انتخابات شکاف های در این ائتلاف بخصوص در مورد تعیین رئیس پارلمان بروز کرده است. گزارش آژانس خبررسانی جرمنی می افزاید محمد باقر قالیباف شاروال سابق تهران از سوی محافظه‌کاران برای ریاست مجلس نامزد شده، ولی گفته می شود تندروان او را بی حد میانه رو می پندارند. محافظه‌کاران مصطفی میرسالم را که محافظه‌کار تندرو پنداشته می شود و از پالیسی های رئیس جمهور روحانی و توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و شش قدرت جهان همواره انتقاد کرده ترجیح خواهند داد. بسیاری تندروان به این باورند که این توافقنامه سبب تحریم های جدید شده و کشور را در بحران اقتصادی بیشتر فرو برده است. صرف 43% واجدان شرایط رای‌دهی در انتخابات پارلمانی ماه فوریه اشتراک کردند که پایین ترین میزان مشارکت در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی پنداشته می شود. رهبری ایران توقع اشتراک 60% رای دهندگان را داشت. شیوع ویروس کرونا و مایوسی از عملکرد اصلاح طلبان طرفدار رئیس جمهور روحانی از علتهای عمده میزان مشارکت پایین پنداشته می شود. رئیس جمهور حسن روحانی روز چهارشنبه هنگام افتتاح مجلس جدید ابراز امیدواری کرد که پارلمان و حکومت در یک سال باقی مانده از عمر حکومت وی همکاری داشته باشند و ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی را اساس چنین همکاری عنوان کرد. شورای نگهبان قبل از انتخابات پارلمانی اخیر صلاحیت حدود 56% نامزدان از جمله چند چهره سیاسی مشهور را رد کرد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لآزادی رادیو.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنید که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود. در برنامه امروزه آتش بس و امکان دوام آن مطرح است و این مطرح است که این اقدام تا چه حد برای صلح افغانستان می تواند فایده برساند. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک منبع حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که آتش بس عید با طالبان به شکل اعلام ناشده ادامه دارد و حکومت خواستار تمدید آتش بس می باشد. مقامات زابل از کشته شدن 18 جنگجوی طالبان در عملیات هوایی خبر می دهند. نمایندگان افغانستان، امریکا و ازبکستان روی آغاز هرچی زودتر گفتگوی بین الافغانی تاکید کردند. وزارت صحت عامه افغانستان از شیوع کرونا به مردم هشدار داده می گوید اگر احتیاط نکنند وضعیت بسیار وخیم خواهد شد. اردوی امریکا تفصیلات ادای خود مبنی بر استقرار طیارهای جنگی روسیه در لیبیا را ارائه کرده است. بعد از چندین ماه اولین پرواز طیاره مسافربری به دنبال شیوع ویروس کرونا میان افغانستان و ایران صورت گرفت و رمضان قادیروف رئیس جمهور چچنیا میگوید که وضعیت صحی و طوری که گزارش شده نیست بلکه بهتر است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می زند. برنامه حقوق اساسی و بشری و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن که به نشر این دو برنامه بپردازیم مطلب دیگری هم داریم. اعتراض ها در هنگ کنگ دیروز هم با حضور گسترده مردم ادامه یافت. معترضان بر ضد قانونی که انتظار می رود به زودی از سوی چین در این منطقه تصویب شود شعار سر دادند. در کنار سایر موارد اهانت به بیرق چین در این قانون جرم پنداشته می شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
تا چاشت امروز حداقل 17 تن از اعتراض کننده ها از سوی پلیس هنگ کنگ بازداشت شدند. در میان آنها دو شاگرد هم شاملند که یکیشان 14 ساله و دومیش 15 ساله است. اعتراض کننده ها به حمل وسایل متهم شدند که برای فعالیت های غیر قانونی از آنها کار گرفته شده می تواند. بر اساس لایحه قانونی که در حال تصویب شدن است گفته می شود که سرود ملی چین باید به شاگردان مکتب آموزانده شود و تمامی شهروندان و سازمان ها این سرود را بشنوند. در صورت تصویب قانون جدید هر گونه اهانت به سرود ملی و یا هم استفاده نامناسب از آن 3 سال زندان و $6,000 جریمه را با خود خواهد داشت. متن قانون تازه برای دومین مرتبه به نماینده های شورای شهری هنگ کنگ فرستاده شده و در صورت تصویب برای رای گیری در نشست سوم در ماه جون ارائه خواهد شد. شمار از باشنده های هنگ کنگ میگویند این قانون آزادی های مردمی و حاکمیت شهریشان را تهدید میکند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد در گزارش تحلیلی می نویسد اقدام از جانب پیکینگ می خواهد تا حلقه نظارت بر هنگ کنگ را تنگتر سازد و این اقدام برای ایالات متحده آمریکا نگرانی به بار آورده است. با وجود هشدارهای پی هم اقدام تازه چین در روابط میان واشنگتن و پیکینگ که در گذشته با چالش های به همراه شده بود حالا بحران تازه ای را به میان آورده است. کنگره ملی چین در اجلاس سالانه‌اش در 21 می تصویب قانون را اعلام کرد که پس از این روی آشوب، مداخله خارجی، جدایی طلبی و مداخله سیاسی تحریم وضع شود. سال گذشته میلیون ها تن در هنگ کنگ به طرفداری از دموکراسی به جاده ها سرازیر شدند و برای چندین ماه به اعتراض ها ادامه دادند. آنها بیشتر بر ضد رهبری هنگ کنگ و سیاسیون راستگرا که بیشتر در کنترل چین قرار دارند اعتراض کردند. پلیس در آن زمان با اعتراض کننده ها چندین مرتبه درگیر شد. حالا اقدام فعلی چین پاسخ برای حامیان دموکراسی و اعتراض های آنها دانسته شده است. پیشنهاد قانون جدید از سوی حزب کمونیست چین نگرانی ها را در سطح جهانی به میان آورده. جامعه جهانی نگرانی دارد که این اقدام پکینگ به موقف ویژه هنگ کنگ و آزادی های این منطقه که در سال 1997 میلادی از بریتانیا جدا شد زیان میرساند. در هنگ کنگ نظام و عمه امور بر اساس چارچوب یک کشور و دو سیستم پیش برده می شود. بر اساس قانون جدید سیستم حکومتی در هنگ کنگ از بین می رود که در نتیجه آن حاکمیت شهری، قوانین و هویت این شهر نزد جامعه جهانی تغییر کرده می تواند. یکی از نگرانی‌های جدی و بزرگ امین است که چین با استفاده از نام دفاع ملی از هنگ کنگ اداره‌هایی را ایجاد می‌کند که می‌توانند نیروهای حاکمیت قانون را به کار بگمارند. منتقدان و آگاهان حقوقی به این باورند که برنامه‌های چین برای هنگ کنگ در واقع یک تجاوز آشکار است. اما چین می‌گوید قانون جدید امنیتی را بدون هر گونه موانعی در هنگ کنگ نافذ خواهد کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته هشدار داد و گفت که چین باید از محدود ساختن آزادی‌ها و دموکراسی در هنگ کنگ دست بردارد و سایر تعهدات جهانیش را برجا کند. الیزالی یکی از ناظرین حرکت‌های دموکراسی در پوهنتون هنگ کنگ به خبرنگار رادیو آزادی گفته که چین به وسیله این قانون می‌خواهد نقطه حائل را از بین ببرد که میان دو جانب وجود دارد و در نتیجه به اقدام‌های بی‌حد و اندازه مجوز به دست آورد. هو فونگ هنگ یک استاد علوم سیاسی در پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا هم با خبرنگار رادیو آزادی گفته است در حال حاضر که پکینگ میخواهد اقدامهای شدید را در هنگ کنگ به اجرا بگذارد، حکومت آمریکا تنها میتواند به چین هشدار دهد و برخی امتیازهای را که به آن کشور داده لغو کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام به شما شنونده های گرامی، امید است که ما حول خانواده هایتان گرم بوده و برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد فقر و گرسنگی که یکی از چالش های حقوق بشری است بحث میکنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم آقای باز محمد آموزگار، عامر بخش تعلیم و تربیه دفتر صحاوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در آغاز آقای آموزگار را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که معیار و مقیاس فقر تا چه حدودی است؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
شکر.
رهایی از فقر و گرسنگی از مصادیق مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و دولت افغانستان وظیفه داره مطابق تعهدات بین المللی خود که زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره و مردم از این چالش و از این مشکل جدی نجات بده. بخاطر از اینکه علاوه بر تعهدات بین المللی که دولت افغانستان داره، در ماده های 6 و 13 و 14 48 و 53 و 54 قانون اساسی هم دولت افغانستان مکلف شده که با این پدیده مبارزه بکنه و زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره. بخاطر از اینکه فقر و گرسنگی یک از چالش های جدی روند انکشاف در جامعه هست و یک از چالش های جدی فرارای تامین حقوق بشر در جامعه افغانستان هسته. ما اگر این را دقت بکنیم از سالهای قبل تا حالا، مثلا سال 2007 به این طرف، اگر ما تا سال 2017 و 18 در نظر بگیریم، فقر یک نوع سیر سعودی را، یا فقر و گرسنگی یک نوع سیر سعودی را در جامعه افغانستان پیموده. یعنی در واقع در سال 2007 به 33% بوده، در سال 2017 و 18 به 54.5% افزایش یافته. و این نشانگر از این هست که مردم بیش از سالهای گذشته دچار فقر و گرسنگی هستن. مقیاسی که برای خط فقر در نظر گرفته شده مطابق آجنده ملی و بین المللی اهداف انکشاف پایدار 1.25 دلار آمریکایی در نظر گرفته شده که با نرخ فعلی حدود 97 افغانی یا 98 افغانی میشه. یعنی به این معنا که هر نفر اگر در یک شبانه روز کمتر از 97 افغانی یا 97.5 افغانی درآمد داشته باشه، در واقع زیر خط فقر قرار داره. بنابراین 97.5 افغانی چه میشه در داخل افغانستان به عنوان خط فقر یا مقیاس خط فقر ما در نظر بکنیم.
واقعا خب اکثرا منابع عایداتی خانواده ها از کدام طریق تامین میشه و خانواده های افغان مصروف کدام کارا و مصروفیت ها هستند؟
در افغانستان که یک کشوری تقریبا انکشاف نیافته هست و در اینجا آمار بیکاری در افغانستان زیاد هست و میزان نقض حقوق بشر هم در افغانستان و کشورهای مثل افغانستان بالا هست، اصلا منابع اصلی درآمد خانواده ها در افغانستان از طریق کارهای تجارتی، کارهای دکانداری، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، در مؤسسات و انجوها، از طریق مالداری که در قسمت زیاد از کشور افغانستان مردم به مالداری و زراعت اینا مصروف هستند، و همچنین کار در نهادهای امنیتی مثل پلیس و مثل وزارت دفاع و امنیت ملی، سایر نهادهای امنیتی و همچنین پروژه های ساختمانی به اینا مصروف هستند، منابع اصلی درآمد خانواده ها را تشکیل میده. اما تعداد از خانواده های هستند که به خاطر از اینکه یک یا دو نفر یا بیشتر از اعضای خانواده شان در خارج هستند، از مزدی که اونجا میگیرن از اون طریق خانواده ها تامین میشن. پس بنابراین درآمد یا منابع اصلی خانواده های افغانستان مالداری و کارهای تجارت، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی تشکیل میده و 1% ناچیزش هم از بیرون تامین میشه.
بله بله.
البته یک تعداد از مردم افغانستان هستند که متاسفانه اصلا کار ندارن، بیکار هستند و درآمد از اینا بسیار پایین هست و منابع عایداتی از اینا ناچیز هست یا ثابت نیست.
خب این خانواده‌های افغان اکثرا روی دسترخوان‌هایشان کدام غذاهاست؟ آیا اینا میتونن که با همی عایدی که دارن غذاهای بهتر تهیه کنن و استفاده کنن؟
البته یک نکته را عرض بکنیم که دسترسی به غذا یا رهایی از فقر و گرسنگی یکی از حقوق بشری شهروندان هست که هم در اسناد بین المللی و هم در قوانین داخلی تسجیل یافته و ضمانت شده.
ده.
اما وقتی ما از حق بر غذا صحبت میکنیم، غذایی که میزان کالری مورد نیاز هر فرد، هر انسان در 24 ساعت باید تکمیل بکنه. ولی متاسفانه در افغانستان تحقیقاتی که انجام شده، دسترخوان غذایی مردم افغانستان متاسفانه در بیشتر موارد نان خشک تشکیل میده. تعداد اشخاصی را که کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده، اینا گفتن که دو بار یا کمتر از دو بار در هفته ما گوشت مصرف میکنیم و 17-18% از یا گفته که ما توان استفاده از گوشت را در هر هفته نداریم. هرچند که در هفته یک بار ما ممکن است گوشت استفاده بکنیم. و همچنین استفاده از حبوبات با می 2610 نفری که در سالهای گذشته کمیسیون حقوق بشر باهاش مصاحبه انجام داده، 46.8% از اینا گفته که کمتر از دو بار در هفته ما از حبوبات استفاده میکنیم. و در این زمینه 7.5% از اونا گفته ما توان استفاده از حبوبات اصلا در هر هفته نداریم. بعد در زمینه سبزی ها اینا گفته که 34.1% زمین کسایی که تحقیق شده باش مصاحبه انجام شده، اونا گفته که در یک هفته کمتر از دو بار ما از سبزی استفاده میکنیم. و در قسمت میوه ها هم 62.2% از اینا گفته که در هفته دو یا کمتر از دو بار ما میوه استفاده میکنیم و 13.5% از اینا گفته که ما توان خوردن میوه ما نداریم. پس بنابراین با توجه به این آمارها و فیصدی هایی که مطابق گزارشی که ارائه شده، ما میبینیم که مردم افغانستان اکثریتش گفته که ما در حدود 4-5 بار ما نان خشک استفاده میکنیم و از میوه و سبزی و حبوبات اینا ما استفاده نمیکنیم و یا کمتر استفاده میکنیم. پس به این معنی هست که میزان فقر در داخل افغانستان سال به سال افزایش یافته.
بله بله. خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که عوامل فقر گرسنگی در افغانستان چی است؟ کدام است؟
یکی از عوامل فقر و گرسنگی در افغانستان بیکاریه. به خاطر اینکه میزان بیکاری ارتباط مستقیم با فقر داره. هر قدر میزان بیکاری در داخل کشور بالا میره، به میزان مردم فقیرتر میشه و گرسنه‌تر میشن.
بله.
و تعداد زیادی از مردم روزهایی هستن که به کار دسترسی ندارن، یعنی کار در بدل 200-300 افغانی هم نمیتونن پیدا بکنن. عامل دیگه‌ش هم ناامنی هست. پس بنابراین بیکاری هم وجود داره. این عوامل یک ارتباط زنجیره‌ای و سلسله‌ای با هم دیگر داره. هر قدر در درون کشور بیکاری افزایش پیدا بکنه، به اون میزان ناامنی هم بالا میره.
بله.
عامل دیگه‌ش هم کمابی و خشکابیه. به خاطر از اینکه تعداد زیاد از شهروندان ما که در سال‌های گذشته در اطراف در ولایات مصروف کارهای زراعت و مالداری و امثال از اینا بودن، به خاطر کمابی و خشکابی زراعتشون خشک شد و به اصطلاح اینا آمدن به شهر و اینا پناه آوردن، همون زمینه‌های کاری که اینا داشتن از بین رفت با کمابی. عدم حاکمیت قانون که زمینه فساد و اینا را در جامعه تقویت میکنه یک از عوامل دیگه فقر هست که تعداد زیاد از آدم‌ها روز به روز فقیر شده میرن و تعداد اندکی از آدم‌ها روز به روز متاسفانه چاق و چاقتر شده میرن. ضعف حکومت مرکزی یک از دلایل دیگه فقر هست که زمینه کاریابی و امنیت برای مردم افغانستان مساعد نمیتونه. عدم تامین عدالت در بسیار موارد و فساد گسترده اداری که در داخل افغانستان وجود داره، اینا از جمله عوامل مؤثر مؤثر بر تبارز و تداوم فقر و گرسنگی در داخل افغانستان میتونه.
چی پیامدهای بدی را در قبال داره همین فقر گرسنگی، چی مثلا در جامعه در خانواده ها چی مشکلاتی را به بار آورده میتونه؟
پیامدهای زیادی را میتونه داشته باشه، از او جمله ناامنی یک از پیامدهای فقر و گرسنگی. زمانی که مثلا مردم فقیر شدن، گرسنه شدن، برای اینکه خانواده شان تمویل بکنن، اینا تعدادشان میرن مثلا به سوی راهزنی و کارهای خلاف. مثلا امروز ما شما میبینیم هر پس کوچه کابل ناامن هسته و اونجا آدم ها کارهای سرقت و جنایی زیاد شده. به اول لحاظ هسته که یک دلیلش فقر هسته، یک دلیل دیگه هم عدم حاکمیت قانون هسته که اینا ضعیف بودن حاکمیت قانون هسته که اینا مورد پیگرد قانونی کمتر قرار میگیرن. و یک از پیامدهای دیگه فقر سوی تغذیه، اطفالی که به صورت مؤثر و مناسب تغذیه نشوند بدون شک اینا به سوی تغذیه مواجه میشن و پیامدهای ناگوار را در پی دارن. مساعد شدن زمینه جرایم اخلاقی و فساد اداری یکی از پیامدهای دیگه فقر هستند که در افغانستان ما شما شاهدش هستیم. سوء استفاده از کودکان، مثل کار کودکان خیابانی که امروز مثلا در روی سرک و کوچه ها کار میکنن. اکثرا وقتی بریم با خانواده از اونها مصاحبه بکنیم که یک از دلایل عمده ای که اونها میارن، میگن که ما خب نانآور نداریم، بنابراین مجبور هستیم ما اطفال خود را وادار کنیم که برک دست به کارهای مثلا فروش روی سرک یا خیابان بزنن، به خاطر اینکه از این طریق ما را تمویل بکنن. و این اطفال در دراز مدت یا در کوتاه مدت از حق تحصیل و حق صحت خودم متاسفانه محروم میشن. تعداد زیاد از اینا به خاطر اینکه تمام از این عوامل به صورت زنجیره ای با هم دیگر ارتباط داره و تاثیر مستقیم بالای نقض حقوق کودکان داره. اعتیاد یک از پیامدهای دیگه فقر هست که متاسفانه روز به روز آمار کسایی که به اعتیاد رو میارن یا رو آوردن افزایش پیدا میکنه. نقض حقوق بشر مثل حق حیات، حق صحت، اینا از جمله پیامدهای مستقیم فقر و گرسنگی هست. پس بنابراین دولت افغانستان مطابق تعهدات بین المللی خود که کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر را امضا کرده، در اونجا تعهد سپرده، مکلفیت خود میدانه که اقدامات عملی را برداره که تا مردم افغانستان از فقر و گرسنگی نجات پیدا بکنه. در اینجا با توجه به این آماری که وجود داره و خط فقر که به خدمت شما عرض کردیم، پس بنابراین دولت افغانستان در قسمت تامین مکلفیت های خود و اجرای مکلفیت های خود ناکام به نظر میرسه.
خب تشکر، سلامت باشین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید. سلام شنونده های رادیو آزادی، در این برنامه با شما یک جا به طرف گودر یا چشمه ساران می رویم. پیشینه آب آوردن دختران از گودر یا چشمه به کجا می رسد؟
از سالهای خیلی قدیمی که بیشتر از 1000 سال 2000 سال ما می توانیم مدعی باشیم جا با جا است.
این عنعنه رفتن دختران به گودر یا چشمه چگونه و در میان مردم چی ارزش دارد؟
گودر یکی از با ارزشترین برخی از زندگی اجتماعی افغان ها قدامت تاریخیشان است.
و اکنون چرا این فرهنگ در افغانستان کمرنگ شده است؟
نامنی های یوافی از مدت 50 سال به این طرف در اکثر مناطق جغرافیای گودر تخریب نموده، باعث این شده که حیثیت گودر که سابق وجود داشت و کمرنگ شد.
امروز روی همین موضوع گپ میزنیم. در شروع در مورد تاریخچه چشمه رفتن دختران را توضیح میدهیم، بعدن درباره ارزش این رسم به خصوص در میان اقوام پشتون بحث میشود و نظریات مردم را هم در این ارتباط میشنوید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید. دوستان شنونده، زمانی که از گودر یا سر چشمه یادآوری میکنیم، همان هوای پاک، شرشر آب، منظره زیبای غروب، چنارهای بلند و شرنگ شرنگ چوریهای دختران به پیش چشم ما مجسم می شود. گودر یا چشم رفتن دختران از قدیم ها در میان مردم به خصوص اقوام پشتون این کشور از ارزش فرهنگی خوب برخوردار است. دختران دیگر روز با پوشیدن لباسهای رنگارنگشان کوزه های گلی را برشانه می گذارند و به شکل گروپی سر چشمه یا گودر می روند. در آنجا از همدیگر احوالگیری کرده و با هم ساتیری می کنند و بر سر یک دیگر آب می پاشند. پوهنیار ضیاءالرحمن حسرت، استاد پوهنتون، با معلومات بیشتر درباره گودر یا چشمه.
کلمه گودر در ادبیات زبان پشتو به خصوص در ادبیات شفاهی و نوشتاری که مربوط به ادبیات فولکلوریک می شود خیلی معروف و قدیمی است. به شکل دقیق گفتن نمی توانیم که مربوط به کدام دوره تاریخی ادبیات پشتو می شود، اما در قالب شیری که به نام لنده یا مصرع مسماست و مخصوص به ادبیات پشتو می باشد، از سالهای خیلی قدیمی که بیشتر از 1000 سال سال ما میتوانیم مدعی باشیم جا بجا است. گودر اصلا او سرچشمه یا هم منبع یا آبی را گفته میشه که جایی که آبی آشامیدنی باشه در آنجا مقصد آشامیدنی باشه. محل تفریحی، محل تجمع، همچنان بحث های گروهی و اجتماعی زنان پشتون نشین است که آنها برای دیدار با یکدیگر، احوال پرسی از یکدیگر و همچنان برای تفریح و سرگرمی اکثر اوقات وارد این محل می شوند. البته این محل نزدیک به منازل مسکونی است. زمانی که اینا نیاز به آب آشامیدنی داشته می باشند، ظرف های مخصوصی گیری که به او کوزه و اسمای دیگر گفته می شه او را می گیرند و گروهی اکثرا وارد گودر می شوند. در آنجا او را با دست از آب پر می کنند و بعد از اینکه قصه خوانی می کنند در یا هم در همانجا یا هم در مسیر را تا منزل مسکونیشان دوباره وارد منزل می شوند. این کلمه خود یک کلمه شاعرانه است، یک کلمه ای است که تصویرهای مختلف جغرافیایی و شیری در قبال داره.
به گفته برخی شعرا و نویسنده ها، گودر یا چشمه با شور و مستی و خنده های قهقه دختران جوان، نغمه سرای بلبلان یک فضای عاشقانه را ایجاد می کند. سلیمان اخبلواک، نویسنده و ژورنالیست افغان، می گوید گودر یا چشمه از ارزش خاص در میان افغانها برخوردار است.
گودر یکی از با ارزشترین برخی از زندگی اجتماعی افغانها از قدامت تاریخیشان هم اگر ما فکر کنیم و تا جایی که تحقیقات شده از زمان اسواکا، وقتی که افغانها از زندگی کوچی خود را به دشین تبدیل نمود، گودر از او وقت مثلا قدامت تاریخیشان است. غیر از او ما گودر را به خاطر آب یا آشامیدنی استعمال میکنیم. غیر از او پررنگین تر جای برای دختر خانم ها است که اونا مثلا امو گره خود میگیرن و به آب آوردن میرن. اونجا دیگه مثلا خوارخانده های خود میبینن. اونجا مثلا یک فرم مشهور فولکلور پشتو زبان ها که است که ما برشان لندی میگیم، زمزمه میکنن. غیر از او عاشقا مثلا عاشقا میرن اونجا با هم دیگر میبینن.
به گفته آقای اخبلواک، هرچند به خاطر جنگ های دهه های اخیر رسم رفتن به گودر این تفریگاه دختران قریه در بیشتر ساحات کمرنگ شده، اما بنابر اظهارات او هنوز هم این فرهنگ در برخی مناطق باقی مانده است.
نامنی های یواخی از مدت 50 سال به این طرف در اکثر مناطق جغرافیای گودر تخریب نموده و همچنان پیشرفت سطح زندگی مردم در افغانستان و همچنان در مناطق دیگری که اونها از گودر استفاده میکردن باعث این شده که حیثیت گودری که سابق وجود داشت و کمرنگ شد. به این معنی که سطح زندگی مردم بلند رفت، تکنولوژی ترویج یافت و مردم با آب آشامیدنی در منازلشان دسترسی پیدا کردن. نیازی به این نبود که نیاز منازل بیرون شون و برون و از یک چشمه و آب بگیرن و به فامیل خود را انتقال کنن. چیزایی هستن که باعث شد تا گودر هم حیثیت جغرافیایی خود کمرنگ کنه و مردم هم رجوعشان به گودر کمرنگ شود.
اکثرا جوانان نامزددار علاقمند گودر هستند، زیرا آنان نمی توانند در قریه با نامزدشان دیدار نمایند. اما در چشمه ها می توانند آنها را ببینند. مرسل باشنده پکتیا که در کابل زندگی می کند، در مورد لباس ها و فیشن دخترانی که برای آب آوردن به گودر یا چشمه می روند، می گوید
رفتن به چشمه یک شکل یک میله است. از طرف دیگر دخترای جوان با لباس های پاک طرف چشمه میرن، کلشان هموجا میشنن، قصه و مذاق و به اصطلاح ساتری دخترای جوان است و اکثرا چادرای سرخ می پوشن که از دور به شکل قطار کینا میرن. کوزای از اینا کوزای گلی می باشن و حال از کوزای آینی استفاده میکنن. شکل کلامانند یک چیز در سر خود میمونن، یعنی شمله شمله داره در سر خود، باز در سر از او همین کوزای خود میمونن که سرشان کار نشه یا کوزه نفتن. منجله میگن حتی کوزه را محکم باز نمیگیرن، یک گوشه چادر خود پیش روی خود میگیرن که اگر کدام مرد تیشا روی از اینا رو نبینن. امو صحنه اگر کمری باشه فن برداری کن آدم بسیار یک صحنه جالب دیدنیست. قصه و صحبت شانده موجه میشه، پس کوزه خود آب گرفته طرف خانه میان.
در ولسوالی پغمان نیز چشمه‌ساران متعدد موجود است که زنان و دختران قبلا به شکل دستجمی از آنجا آب میبردند که امروز هم مردم از آنجا آب آشامیدنیشان را می آورند. سبحان الله باشنده ولسوالی پغمان کابل در مورد آب چشمه منطقه ایشان گفت
سابق میله داشت، خوستند می وقت بعد از 3 بجه روز می رفتند می کاریز یا چشمه او می آوردن در کوزی گلی. آلی اما توی چی جور شده؟ گرای برش می گیم ما المونیمی دیگاه سک به شکل منگای در او هم او می آوردن. یکی بر دیگه می رفتن اول می دهند که کاریز نمیری او نمیری چینه تنه زیوبن را رایی تو برش می گفتن چندین چشمه هست دیگه کاریز مفتکولا برش می گدن خود بازار پغمان است مفت بخونه که مثال دوازی ما یک آسی او میتن بعد سیاسرا که مردان هم باشد او سهنه میرن او میره از کاریز لذت خونه مانده که میله واره میرتن.
از سوی دیگر نعیمه غنی یک تن از زنان نویسنده در مورد دیدگاه دختران درباره گودر یا چشمه میگوید
دخترهای جوان زیادتر به ساتیری و وقت فارغ می پرداختند که او را در خانواده یا در جای دیگه اجازه نداشتن، یعنی کلان ها نمیگذاشتن که او کارها را بکنن، به صدای بلند خنده کردن یا هم در مورد مسائل که بر از اونها دلخوشی میداد صحبت کردن یا هم در مورد اشخاص مورد علاقه خود صحبت کردن یا حتی اونها را دیدن یا بر از اونها پیام هایی که به شکل یک دسمال یا یک نشانی دیگه برش میگذاشتن او را میتونستن که در چشمه ای کار بکنن.
با گفته خانم غنی زمانی که دختران به چشمه میروند فیشن کرده و لباس های زیبا میپوشند که فکر میشود به کدام محفل عروسی میروند. قابل ذکر است که عنانه رفتن به گودر یا چشمه در این اواخر کمتر شده است، زیرا بعض چشمه ها نظر به خشکسالی ها از بین رفته و عامل دیگر این که ناامنی ها و مهاجرت مردم از یک جا به جای دیگر این فرهنگ را به ناامیدی کشانده. ولی امید است با آمدن صلح در این کشور این فرهنگ دوباره زنده شده و دختران دیو قریه را به سوی خود بکشاند. با امید اینچنین روز این برنامه را خاتمه می دهیم. تا بعد الله یار و مددگارتان.
فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست به گفتار، حیاتم را مماتم را و نامت من همین کافیست، حیاتم را مماتم را و نامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که همین کافیست، فدای یک کلام یک سلام من همین کافیست.
فرهنگ است. اگرچه ابتدای آن